أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وتمام عدة المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا وإمامنا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب عرض کنم خدمت شما، خب اون بحث ما تمام شد. بله، بحث دیشب که در خصوص آیه شریفه، چون که ثلاثت ایام فی الحج و تفسیر شدم، یا اول ذی الحجه یا یعنی دفتر مشهورش هفتم و هشتم و نهم، ولی خب یه روایتی هم هست که ممکنه به استناد اونی که دو روایت بگیم که از اول ذی الحجه. هر چیه حکمی داده شده معلق بر عدم الوجدان در زمان سابق بر زمان انجام اون عمل، پس لم تجدو نیافتید، اون وقت روزه رو هم گفته که سه روز قبل، خب نیافتید دیگه خود به خود چه میشه؟ یعنی به همه حد هم درکی که میکنید، محاسباتی که دارید، اطلاعی که دارید، اون وقت انجام بدید معلق بر این دیگه خود به خود دیگه میشه همون عدم الوجدان در همون زمان، یعنی در همون زمان روزه ها. درست شد؟ عدم الوجدان یعنی عدم احراز، مقصود از وجدان احرازه، یعنی عدم احراز توانایی، یعنی احراز بکنید که بلکه عکسش، احراز بکنید که توانایی، مقصود از لن تجدو احرازه، احراز بکنید که توانایی در وقت عمل نداری. خب احراز کرد و انجام داد، بعد چی؟ یه چیزی پیش آمد و پیدا شد، دیگه اون به او تکلیفش در زمان خودش عمل کرد، چون تکلیفش عدم الوجدان همون موقع بود. یعنی چه؟ یعنی علم همون موقع. خب وقتی که عمل کرد، جمع بدلون بدل و مبدلون به هم غلط، پس خود به خود همین فتوای مشهور میشه و درسته و مشهور فتوا دادن من جمعه مرحوم امام. اینا دیواجی برای احتیاط هم نداره این تو به صلاح. چرا؟ چون اگر مراد عدم الوجدانی باید که احرازش در خود روز عید، متعارفش اینه دیگه. چرا؟ چون که در خود روز عیده، یعنی پس بنابراین روز عید تا بقیه ایام تشریق که اونا هم ایام الاضحیه هستن، همون وقت خودش باید باشه طبق متعارف. عدم الوجدان اون موقع باید باشه که اون وقت اگر که نه به صلاح عاجز بود و دید که به صلاح عاجزه در همون وقت خودش، اون وقت صوم هم بیفته بعدش دیگه. خب فرضینه چون در ایام تشریق هم صوم حرامه، عدم الوجدان هم دیگه تموم شد و وصیه هم وقتش گذشت، بعدش چی؟ نوبت برسد به بعد. این خب طبق قاعدش اینه. اما وقتی که از قبل میگوید ولم تجدو، پس یه میزان بالام و روزه رو هم دستور میدهد هفتم و هشتم و نهم، پس یه خود به خود منظور عدم الوجدان در همون موقع و همون کافیه که ما افتا بل مشون. ما عرضمون دیشب این بود تا چه فرمودید؟ اگر عدم الوجدان حقیقی و واقعی بگیریم، اینه باید منتظر خود روز عید بمانیم تا ببینیم داریم یا نداریم. اون وقت بعد قضیه روزه هم میافته خود به خود بعدش دیگه. بله ای اونطور بود درست، اما حیث این که اونطوری نیست، و تکلیف ما را برای روزه از قبل گفتن و عدم الوجدان را هم در اون زمان گفتن. بنابراین دیگه هر عدم الوجدانی در اون زمان بود همون کافیه دیگه. بله، این بحث دیشب ما بود که حالا خلاصش مسئله 396 یه حسب ظاهر عرفی و عقلیاتش حساب بکنیم، حتی عقله هم همینطوره دیگه. برای اینکه اگر در روز هفتم بگن که عدم الوجدان واقعی که مراد درش روز چیه، عدم الوجدان در روز دهم مستلزم علم غیب، چه میدانم بعدن چه میشه. 396 هایی که بحثی که بمانه، پس همینه که نظر ما همینه که گفتیم دیگه، تردیدی هم درش نداریم. طبق مشهور مسئله 398 اذا لم یتمکن من الحد، مثل یه بحث دیگه است که اگر چنانچه انسان متمکن از حد، یک نفر نیست اما میتونه، مثلا سه نفر چهار نفرن فقیرن، هر کدامشون به تنهایی نمیتونن یه حد بدن اما میتونن پول سر هم بذارن یه گوسفند بخرن و یه گوسفند برای هر چهارتاشون پنجتاشون ذبح بکنن. خب حالا اینها ای کار بکنن، ای کار کردن دیگه روزه رو باید بگیرن یا نباید بگیرن، یعنی وظیفهشون انجام دادن. ظاهر آیه شریفه چیه؟ ظاهر آیه شریفه فهم و من تمتع بالعمرت الالحج فمستی سر من الحدی، یعنی هر یه نفر خودش یه حد باید بده، یه حدی که در توانش، این مستی سره یعنی در توانش، مقصود از بابت شتر و گاو و گوسفنده هر چقدر، اما یه نفر، هر یه نفر یه حدی. پس این که چند نفر شریک بشن، یعنی اون وقت هر کدامشون مثلا میشه چی؟ یه چهارم حد دیگه، یه حدی نداده، مثلا چهار نفر شدن میشه هر کدامشون یک چهارم حد داده، پنج نفر بودن هر کدامشون حدی نداده، یه پنجم حدی داده مثلا. خب خویی خو خلاف ظاهر آیه است، داره فمستهی سر من الحد، نه یک چهارم حد یا یه پنجم حد یا نمیدونم یه سوم حد، این خلاف ظاهر آیه است. پس بنابراین ندیه ساقط. منتها اینجا ما روایتی داریم، توجه فرمید، صحیحی عبدالرحمن که بله اومده یه تخفیف داده، بابای فقیرن چند نفر سرهم پول بذارن یه گوسفند بخرن، این در صحیحی عبدالرحمن آمده. بله، سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن قوم غلط علیهم الاضاحی، یعنی گوسفندها قربانیها گرون شدن و هم متمتعون، اینا در سفر حجم بودن و هم متوافقون با هم رفیق بودن و لیسو به اهل بیت واحد، اهل یک خانه هم نبودن، یک خانواده واحدی هم نبودن و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد، یعنی در این راه با هم شریک بودن و دخل و خرجشون هم با هم بود. الهم ان یذبحوا بقره، قال لا احب ذلك الا من ضرورته، حضرت فرمود نه من از این خوشم نمیاد الا من ضرورته، مگر از بابت ضرورت. توجه فرمودین، می فرماید صاحب جواهر حملش کرده بر قربانی مستحب، یعنی که ربطی به حدی نداره، بعد جواب میدن و درست هم جواب دادن، چه خلاف ظاهره، برای چه؟ برای اینکه راوی انگوش گذاشته سر اینکه و هم متمتعون، یعنی در حال چی هم؟ در حال انجام حج هم، حج تمتعشون دارن انجام میدن، پر حملش بکنیم برای قربانی مستحب، این با این عبارت منافات داره. پس بنابراین این نه یقیناً طبق ظاهر روایت مربوط به هدیه حجشون بوده. خب بسیار خوب، و حضرت فرموده من ضرورته، اگه از باب در حال ضرورته اشکالی نداره، باب ضرورت، خب باب ضرورت ندارن دیگه، ندارن ضرورت. اون وقت عرض کنم به خدمت باسات شما، آقای خویی میفرماید فاصل اصحاب فتوا ندادند ظاهرا خلاف مشهور، و از طرف دیگه خلاف ظاهر آیه قرآن هم هست. بنابراین منتهی روایت هم روایت صحیح هست که اومده در حال استقرار. خب پس یعنی آیه و اینها ناظر میشن به حال چی؟ حال تمکن، حال اختیار. حضرت برای حال اضطراری هم چه مجوزی صادر کرده. خب پس چه اشکالی داره که ما در حال اضطرار بر حسب این صحیحه عبدالرحمن، چی دارن عبدالرحمن ابن حجاجه، عرض کنم به خدمت شما، حالا میشه هم درش بیاریم ببینیم کدوم عبدالرحمنه. حجاجه بله 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 خونه دارن ضرورت شده بله. اون وقت در این حال بله اشکالی توجه فرمودین. محقق خویی در نهایت هم سید الاستاد میفرماید که آقا چون فتوا ندادن اصحاب خلاف آیه هم هست، ای طرف صحیحه هم داریم صحیحه هم دارن توجه فرمودید علی جهل اشکالی ند جمع بشه هر دار انجام بدن، یعنی هم پول سرم بذارن یه گوسفند قربانی بکنن ولی روزه رو هم بگیرن. برای اینکه او آدمی که تکلیفش را از بابت حد انجام نداده چیکار باید بکنه؟ نبگید بلندتر، باید روزه بگیره. پس چون که ما اینجا در حقیقت نمیدونیم به صلاح یا چه فتوا بدیم، احتیاط واجب عمل بشه به جمع بینهما، هم همین کار بکنه هم روزه رو بگیره. نه 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 دستم کن دارم همچه چیزی نبود تو عباره دستم بکن سب بکن ببینم بقره دارم. نه 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 هیچ بله اللهم ان یذبحوا بقره، چون گوسفند شاید نبوده. خیلی خوب، شاید نبوده همین ان یذبحوا بقره قال لا احب، یعنی ان یذبحوا بقره یعنی تای وحدتش مقصوده، یعنی همشون با هم در یک گاو شرکت بکنن، حالا گاو یا گوسفند. این من باب المثاله، چرا؟ چون که ممکن یه وقتی گوسفند نبوده گاو بوده، ای جرد نسعینه من باب المثال. اما مقصود او جهته که چند نفرن میخوان یکی انجام بدن، یکی انجام بدن ولی حالا گاو و گوسفندش فرقی نداره، حالا یا گاو باشه یا گوسفندش. و غلط عبله غلط علیه مال ازاحی بله. پس مقصود اینه حضرت فرمود لا حب الا من ضرورته، یعنی تبدیل گوسفند به گاو از ضرورته، گاو خو افضل از گوسفند. پس این مل الا احب الا من ضرورتن از چه جهت؟ از جهت تبدیل گوسفند به گاو که نیست، گاو چه ضرورتی میخواد؟ خب گاو افضل فی نفسه از گوسفند. این نمل کلام در این که چند نفر با هم شرکت بکنن در یکی، این مورد سوال بوده. خب نه الا احبو اون طوری نیست، الا من ضرورت در مورد ضرورت خیلی خب بله من. نه شما از ظاهر لا احب میگه، لا احب در مورد حرمت هم به کار میره من. نه اشکالی نده، لا احب بطلانه، لا احب یعنی باطله. مال بحث بعدی کجا چه داره؟ نه در همین بحث نه کار بیرونه. خب نه آقا کراهت چه کی قائل خلاف ضرورته، نه هم خود آقای خویی هم خلاف ضرورته. این نه میدونم نه خب معذرت صفحه چند 94 برابر. نه این بحث اون را ذکر کردم، حالا اجازه ببینه. نه اینی که شما میگید خلاف ضرورته. خب آیه چی میگی؟ اما تا آخرش نمیخونی، آیه درست نیست. نبه حالا عبارت ببین داره که بل کثیرا ما یستعمل هذه الکلمه فی الحرمه فی اللغت العربیه، فچرا نمیخونی تا آخر؟ فالروایت علی خلاف المطلوب عدل، یعنی نه اونا میخواستن جواز درست بکنن، نه خلافش عدله. بله ولو تنزلنا فقایت لم عدم و دلال. لو تنزلنا، ولو تنزلنا اولش که قائل شده دیگه، این صرف فرضیه، این صرف فرضه. بله اینم از این مطلب که شما میگید خلاف ضرورته. بله و ای لاحب اینجا حرمت. اینم به این بحث. بله این بحث تمام شد. و اما بحث بعدی بسم الله مسئله 390. بله بله نه در غیر ضرورت که باطله، در ضرورته که مجازه، اما با احتیاطاً با روزه. بله در غیر ضرورت خب باید هر کدام هر یه نفر یکی بدن پول داره گردن کلوب. خب چه حالا هر یه نصب بکن، هر یه نفر یه گوسفند باید بدن، و اگه نکرد خب کار حرامی کرده و گردن شه. یه از این. حالا در حال ضرورت چه؟ در حال ضرورت و یک نفر نمیتوانه یه گوسفند بده، اما با شراکت 4-5 نفر دیگه میتونن یه گوسفند تهیه بکنن. میفرماید احتیاطا همی کار بکنن هم روزه ها رو بگیرن. تمام شد و حرف درستی هم مثل باب صحیحه عبدالرحمن بن حجاج جلین هم نبود که مشهور به این عمل نکردن، نه همون عدم جوازه، اما در این حال احتیاط ضرری نداره، ای کار بکنن روزه رو هم بگیرن. چون ای کار نکردن چه باید بکنن؟ خب باید روزه رو بگیرن. پس حالا ای حالا تا آخرش روزه است، یه چیزی دیگه نیست. 300 اجازه بعده یه کمی اجازه بدیم بریم جلو. خود یه چقدر شرحش بدیم؟ خسته شدم از توضیح واضح هست. بله بله چون طبعا روزه هم مجازه، بالاخره این میره توکل به خدا، این نتونست روزه میگیره. بله مستطیل اذا اعتل هدیا و ثمن احنا فبکل و فی الذبح عن ثم شکر. یه کسی عرض کرد، کسی را وکیل کرد که بره گوسفندی بخره و ذبح بکنه، ولی شک کرد که آیا ذبح کرده یا نه. میفرماید کافی نیست. چرا؟ چون اصالت العدم استصحاب عدم جاری میشه. خب و اینجا هم مگر اینکه ثقه باشه، بیاد خبر بده که من انجام دادم و ثقه هم باشه، از باب اعتماد به خبر ثقه کافیه. اما اگر ثقه اونجوری نبود، خب دیگه خب اعتبار به حرفش نیست. بعدش ما شکم کردیم، استصحاب عدم جاری میشه، اصل عدم ذبحه، نمیدونیم ذبح شد یا نشد، استصحاب عدمش جاریه. حالا اگر بگید که حمله فعل مسلم بر صحت، خب بالاخره مسلمانی هست، آدم مسلمانیه، ما باید اصل صحه جاری کنیم در مسلمان و اونم مقدم بر استصحاب. این جوابش چیه؟ احسن. چرا اون در صورتی که اصل فعل ثابت، شک در صحت و بطلان فعل داریم، اما اگر شک داریم که فعلی انجام شد یا نه، دیگه اینجا اصل صحیحی نداریم. بله بله وکیلش کرده که انجام بده، التفات داره بر شک کرد که کرد یا نکرد. بله چی؟ نه 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 در اون داره، نه نه سقه باشه. بله و گفتیم خب حجت قول سقه، بحث در این که سقه نباشه. مسئله 300 نفر تو گوش نمی کنی، خود عبارت رو خوندیم. 398 ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فی ما یذبح کفارتن و این کان لحمت اعتبار آفی. آیه سری شرائط کردیم برای گوسفند قربانی، یعنی قربانی واجب حج. خب می فرماید اینا در کفاره وارد میشه. مثلا یکی سنش بود، یکی این بود نقص بدنی نداشته باشه. خب مثلا برای سنی معین کردیم، اگر شطور 5 سالش تمام شده باشه داخلشیش، اگر گاو یا بز 1 سالش کامل باشه وارد در دو و به قولی 2 سالش تمام باشه، و اگر چنانچه گوسفند 7 ماهش تمام باشه داخل در 8 ماه. این میفرمد این شرایط در گوسفند کفاره معتبر نیست، چون دلیلی نیامده. همین که صدق عارفی بکند گوسفندی کشته شد کفایت میکنه برای کفاره. و این کان احوال احتیاط مستحبیه. مسئله بعدی، از ذبح الواجب هدیا و کفارتا لا تعتبر المباشرت فیها. هر میشد گوسفندی که واجب بر انسان ذبح بکنه به دست خودش، یعنی حتما باید ذبح بکنه، یا اینکه بده دستور بده یه قصابی ذبح بکنه، کافیه. مسلما مباشرت معتبر نیست. بل یجوز ذلک بالاستناء فی حال ولا بد ان تكون النیه مستمره من صاحب الهدی الى الذبح ولا یشترط نیت الذابح ان کان احوط و اولا کما لا بد من ان یکون الذابح مسلما. می فرماید خیلی خوب، خودش نی باید نیت بکنه، یه بحثیه، و الا اینکه محول بکنه خب مسلم عمه مردم کی بلده گوسفند ذبح کنه؟ از 90 بلکه 100% مردم 99% بلد نیستن، نمیدونن. یه نفر قصاب میارن برای 100 نفر عرض کنم ذبح بکنه. توجه فرمودید. خب پس این که اشکالی نداره، این مباشرت درش شرط نیست. چرا؟ برای این که بالاخره گوسفندی باید در راه خدایی بده کشته بشه، هم که دستور داد کفایت میکنه، یعنی فعل تسبیبی، دستورش میشه فعل تسبیبی. هر سبب خدمت شد. یه بحث دیگه است راجع به این که کی نیت باید بکنه، آیا ذابح نیت باید بکنه یا خودش که صاحب گوسفنده؟ نه، اینجا نیت خودشه، خود صاحب گوسفند باید نیت قصد قربت مقصوده، قصد قربت که خدایا من این گوسفند را ذبح میکنم قربتن الله برای حج تمتعم، به این قصد که این گوسفند هدی ما باشد، قربانی ما باشد در حج تمتع، در این حجی که آمدیم. خوی خوشی نیتیه دیگه، اینا باید با یک مثلا خصوصیاتش قصد قربتش هم. این نیت کی باید بکنه؟ خود صاحب گوسفند، خود حجی، نه اینکه اون قصا. این به خاطر چه؟ به خاطر این که موارد مختلفه. اگر یک کسی دادن نماز اجیری بخونه کی باید نیت بکنه؟ خود همون اجیر نمازگزار. اما اینجا میگیم که قصاب لازم نیست، خودش باید، چون موارد مختلفه. یه جایی هست که قضیه باب فعل مثل آلته، یعنی او کننده کار، نه نائبه نه چیه، نه صرف آلتیه، مأموریه، امرش کردن که این کار انجام بکنه، اون مثل صرف آله حساب میشه. به صرف آله برای کی؟ برای صاحب گوسفند، خود حاجی. بنابراین فاعل اصلی کیه؟ خود همون صاحب گوسفنده، خود همون است که حال حج داره انجام میده، و این آلتی حساب میشه و صرف آله است. موجه فرمودید. خب و فاعل اصلی هم خود همون شخص ذابحه که شخص حاجیه که پولا رو میده و دستور میده و کسی رو وادار میکنه که انجام، اونم باید نیت بکنه، توجه فرمودی. و نیتش هم باید اول تا آخر باشه دیگه. حالا مثلا اون میره دیگه، خودش نشسته توی زیر چادر، اون رفته انجام میده، یه اول تا آخر که نیت داره کافیه دیگه، لازم نیست خود همون لحظه نیت بکنه، اما نیت از قبل هم کافیه. منظور اون نیته. چرا؟ چون که این صابح صرف الحال است. جایی داریم که او کسی که کار میکنه صرف الحال است، مثلا مثل من بنا مسجدن، کسی که مسجدی بسازد خدای اجر و ثواب داره. حالا بانی مسجد صاحب پوله یا بنا و عمل فعلها و عملها هستن که بانی مسجدن؟ نه، اینا صرف الحالن. بانی مسجد خود اون کسی است که هزینه رو تامین میکنه و دستور میده، تجربه منه، نیت هم نیت اونه، کارم کاری اونه، اینا صرف الحال محسوب میشن، یعنی چیزی ندارن که نیت بکنن. تاج فرمودین و هازا به خلاف این که در بحث نماز یه جایی داریم بهش میگیم استنابه، یعنی انسان نائب میگیره، حالا یا برای حج یا برای نماز. اون نائب نه، اون صرف الحال نیست، اون کسیست که فعل انجام میده. به توجه فرمودید، منتها نیابتن از طرف شخص دیگه، نیابتن از طرف شخص دیگه صرف الحال محسوب نمیشه دیگه، باید خودش هم نیت بکنه. البته خود اون که پولا رو داده که نیت هم داره، داده همین که داده استنابه کرده و پولا رو داده بساین کرده و وادار کرده یک کسی را که نائبش بشه، خودش نیت اوه. اما حین الصلاه که این اجیر نمازها را میخانه، باید نیت بکنه، نیت نماز بکنه، قربتن الله، توجه فرمودید. خب اگر هیچ نیت نکنه، غافلن فلانه و اون نیت اونه کفایت نمی کنه، توجه فرمودید. فلهازا فرق است بین موارد الاستنابه که در شرع آمده، مثل قضیه نیابت در صلات، نیابت در صوم، نیابت در حج. اون نائب باید نیت بکنه اعمال این العمل، البته نیت میکنه نیابتن، میگه خدایا من حج انجام میدم نیابتن برای فلانی باشه که من فرستاده، قربتن الله. بسیار. اما بخلاف قصاب یا بخلاف مثلا اون کسی که عمل بنایی که مسجد میسازن، اونا نه، نمیخواد نیاد، اصلا غافلن، حواس رو هم نیست، نمیدونم چه کار میکنن، لازم نیست اصلا. نیتشون شرط نیست، اونا صرف آلتن، توجه فرمودید. پس بنابراین اینجوری شد قضیه. استنابش بله، و استنابه میکنه برای نماز. بله استنابه میکنه دیگه، یستنیب، یستنیب و شخصا لله نه خودش جواب دار. مصرف الحد دبت وقت طلب نم مصرف الحد او شرح دادم یه بار تمام شد. موارد در شرح مختلفه، خود شرح تعیین کرده موارد استنابه رو، استنابه در صلات و صوم اینا رو دستور به استنابه داده و معین کرده. اونجایی هم هست که نه، مثلا هم گفتم مسجدی بسازید، حالا من فعل بنا میریم، فعل بنا چه دخالتی داره، صرف آلته. و در شهر هم تکلیفی اونا نداره، اونا مزدش نمیگیرن، کاری انجام میدن، معالته، لازم هم نیت بکنن. آره مصرف الحد نگوش بکنید، شرح دادم یه، چرا اینقدر طولش میدید، ما را اذیت میکنید، توضیح واضحاته. و الا من از این که پاسخ به سوالم بدم حرفی ندارم، ما خودتون شرح دادم، توضیح واضحات دیگه. بله مصرف الحد، مصرف الحد الاحوت عن من، این اومدیم سر وقت داریم یک کمی. بله مصرف الحد بحث دیگه است، صفحه 309. خیلی خوب عرض می شود، یه صلواتی خط کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رفتیم سر یه بحث دیگه، گوسفندی را که انسان در حج قربانی میکند، او وقتی که امکان داشت، حالا خودی یه حرفا نیست، امکان ندارد. در صورتی که امکان داشته باشه، این باید تسلیث بشود. یعنی ذبح که شد، از یک ثلثش خودش بخوره، ثلث دیگرش را به فقیر بده، ثلث دیگرش را هدیه بده. این واجبه. آیا واجبه یا مستحبه؟ واجب. حالا نسبت به خوردن خودش صاحب جواهر شبهه کرد. حالا یه خورده بخونیم حالا تا برسیم به حرف صاحب جواهر. بله، اهل اول هل یجب، از سه تا مطلب گفتیم، یکی این که خودش بخوره، یکی این که سلسی هدیه بده، هدیه یعنی به آدمایی که پول فقیر نیست، ثروتمند، یه سلس هم صدقه یعنی به فقرا. دو تا اینجا ما اختلاف نظر داریم، یکی صاحب جواهر، شاید بعضی دیگه راجع به خوردن خودش دیگه لازم نیم یه سلس کامل، ها ای سلس سوم یه مقداری ازش. خیر، این عرض کنم به خدمت شما، در این صاحب جواهر اینا شبه کردن، گفتن که چیز نیست، واجب نیست، چون آیه داره، در آیه وارد شده، داره که فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذا وجبت جنوبها یعنی چه؟ یعنی ذبحش که میکنید موقعی که پهلوش آرام گرفت سر زمین، یعنی دیگه جن داد. وجبت جنوبها، جنوب جمع چیه؟ جنبه، جمع یعنی پهلو، یعنی پهلوی گوسفند آرام گرفت، آرام گرفت رو زمین، کنایه از چه؟ دیگه مرد، تمام شد. خب فیضا وجبت جنوبا چه بکنیم؟ فکلو منها، ازش بخوری. پس امر آمده و اطعم البائس الفقیر، به باعث الفقیر هم بدهید. در یه آیه دیگه داره فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. خب عرض شد از خدا، حالا بالاخره بحث اولیمون که راجع به اکل خود، چون امر آمده در آیه شریف هست، صاحب جواهر می فرماید این امر در مقام توهم حضره، دلالت بر وجوب نداره. جواهر، صاحب جواهر، چرا توهم کدوم حضر؟ میگه برای اینکه در زمان جاهلیت میگفتن این گوسفند همش برای خداست، دیگه حق نداریم ازش خودمون بخوریم و حرام میدانستن. اینجا این آیه فکلو در مقام رد حضر اونهاست، یعنی نه، یعنی میتونید بخورید، یعنی خورده عیبی نداره، اطاعت فرمودید. یعنی اون نظریه مشرکین که حرامه، و حرمت درست نیست، پس میتونید بخوری. همیشه امر در مقام توهم حضر دیگه دلالت بر وجوب نداره، دلالت بر جواز داره. خب این طور صاحب جواهر استدلال کرده. عرض کنم خدمت شما محقق خویی میفرماید نه، این اولا خلاف مشهوره و ثانیاً این که این صرف حرفی که زمخشری در کشاف این را گفته یا حالا در یک کتاب دیگرش، و این ثابت نشده، نمی اثبت علینا این که جاهلیت اینطور می گفتن، این دلیل روشنی نداره، فقط یه زمخشری گفته و با حرف زمخشری ثابت نمیشه، تو معلوم نیست زمخشری هم از کجا گفته. خب یکی دیگه بعدم میفرم، ولو فرزنا که جاهلیت قائل شده باشند به چه؟ به حرمت. اون دیگه نسخ شد، رفت یه کاری، اصلا جاهلیت دینی نبودن، منسوخ شدن، ارتباط فرمودید و اعتباری هم بهشون نیست دیگه. ولهذا نمیتونیم اون قاعده را منطبق بکنیم. بله اگر توهم حد در شریعت خودمون باشه بله قابل قبوله، اما توهم حضری که از ناحیه حرف کفار مشرکینه در دوران جاریت اون اعتباری نداره، چون که او دیگه منسوخه و از بین رفته. این جواب ایشون. عرض کنم به خدمت شما، ولکن لقائل ان یقول، به این که فرقه. بله این فرمایششون درسته اگر در روایتیست، روایاتیست از امام صادق، از امام کاظم، بعد بگیم که این توهم حضر جواب کی میخواد بده؟ جواب مشرکین قریش را که مثلا چند صد سال، صدها سال پیش بودند و مثلا قبل از اسلام منسوخ شدند. او وقت اینو بخوایم به اون بچسبانیم نمیچسبه، برای اینکه دیگه فاصله پیدا شد و گذشت و اونا مردن رفتن دیگه، اصلا در افکار کسی هم نیستن تا زمان امام صادق مثلا. اما فرض اینه که این آیه قرآنه، آیه قرآن دیوار به دیوار جاهلیته، کما این که در آیات دیگه هم این مطالبه داریم. مثلا فرض کنید در رابطه با سعی صفان بربر روایت دارد که سعی صفان بربر را جاهلیت انجام می دادن، لذا مسلمین خیال کردن که این رسم جاهلیه، ولهذا بدشون می آمد که این کار بکنن. ولهذا آیه آمد لا جناحه، یعنی لا جناحه از چه بابد؟ یعنی نه اینکه اونا چیز اون منافاتی نداره، عیب نداره شما انجام بدید. توجه فرمودید اینکه رسم جاهلی بوده. پس بنابراین آیات قرآن قریب العهد بودن به و در مقام رد و عرض کنم اظهار نظر بودن نسبت به هم سلوک جاهلیت، هم افکارشون، هم اعمالشون. بنابراین چه میخواییم بگوییم؟ میخواییم بگوییم که این فرمایش صاحب جواهر نسبت به آیه قرآن حرف بعیدی نیست، حرف درستیه. آیات قرآن در مقام اظهار نظر هم نسبت به عقاید و افکار جاهلیت، کما این که ما جعل الله من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام. او این در رابطه با حرف کیه؟ حرف جاهلیت دیگه که اونا قائل بودن. خب پس بنابر این فرق داره با زمان امام حضرت صادق و موسی بن جعفر و امام رضا، اونا ناظر به زمان جاهلیت دیگه نبودنه. اما آیات قرآن انما النسیء زیادتون فی الکفر یحلونه عاما و یحرمونه عاما، این ناظر به چیه؟ کفار جاهلیت دیگه. پس من بر علی ذلک توجه فرمودید چه میخواییم بگوییم؟ میخواییم بگوییم که این حرف صاحب جاهل چون که در رابطه با آیه قرآنه این درسته، توجه فرمودید ایراد برش وارد نیست، مگر اصلش مثلا بگیم زمخشری مثلا بی خود گفته یا چه، اگر اصلش منکر شدیم خوی حرف، اما اگر اصلش منکر نشدیم و این در تقابل با جاهلیت باشه اشکالی نداره، بوده مثل سایر آیات که رده، که رد مزاعم جاهلیت هست خیلی از آیات. خیلی خوب پس عرض کنم به خدمت شما اینم راجع. خب حالا دیگه چی؟ و بعیدم زمخشری هم تصادفاً شخص فاضلی بوده و هم لغوی بوده، هم در لغات مثل در لغت ید طولایی داشته و هم در فقه و هم در تفسیر و هم در چه، و شخص فاضلی بوده و بی اساس هم حرف نمی زده. توجه فرمودین ولهذا به سادگی هم نمیشه زمخشری را رد کرد. آره آره این هم راجع به این مطلب. لهذا پس بنابراین اشکال سرجاری مطلب قویه، اما احتیاط هم خوبه. بنابراین علل احوت بگوییم که انسان خودش یه مقدار بخوره، علل احوت یه بحث، یه بحثی تمام شد. بحث دوممون که دیگه مقدار هم خسته شدیم و امروز بحثا ماشاءالله زیاد شد و طولانی، بحث دوم با ابن ادریسه. اول که ابن ادریس شاید یه کسی دیگه هم همراهش بود الان یادم نیست، ابن ادریس فرموده که بله خودش بخوره و صدقه بده، دیگه هدیه را اصول سه هدیه را قبول نداشته. توجه فرمودید؟ بله خودش بخوره. و چرا؟ چون که دگوش بکنین از آیه قرآن اینطور برداشت کرده. در آیه شریف داره فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. خب اطعموا البائس الفقیر خود یه صدقه است، هدیه در آیه نیامده. در اون آیه دوم فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر. قانع یعنی اطعموا القانع، یعنی کسی نیست که بیاد جدایی بکنه، اما آدم قانعیه تو خونه نشه، شما براش بفرستید براش. حالا بحث شده که این قانع معتر کیه؟ معتر کسی که میاد مهمونی و همین که شما خب گوزبندم زب کردید و پختید تو فلان، آه میاد مهمونی، همینطور مهمونه نطلبیده بی دعوت میاد متعارف در بین عربا رسما، همشون میان کم کجا وارد میشن برشون، یا عده یا زهن خطاری مهمانی زیف نمیخواهید؟ اونا هم خیلی الان میگشن میگن نعم تفضلو تفضلو، میان وارد میشن 5 نفر 6 نفر 10 نفر. آره به عنوان چی؟ به عنوان مهمان. المعتر یعنی من یعتریک، من یعتریک یعنی کسی که میاد سراغت، میاد سراغت، اما حرفم دم دقازم هم نمی کنه، شأنش بالاتره، شأنش بالاتره از این که گدایی بکنه، اما به عنوان مهمان میاد. و فرمودید این چیه؟ خب اینم معنای آیه است، و اطعم القانع و المعتر. حالا بحثی هست که اینجا دیگه آخر کار معلوم میشه که آیا یه قانع و معتر به معنای فقیرن که به عنوان مهمان آمده یا ما مثلا تو خونه نشسته براش بفرستیم توقع داره، یعنی جز فقراست، یا نه فقیر نیست. بسیاری شاید اغلب گفتن که نه این دیگه مشهور به فقر نیست، یعنی قانع و المعتر به معنی فقیر نیست، نه باز مالی شو هم بد میخوبه، من تا خود یه طوره مثلا توقع داره که شما اگه گوسفند براشون بفرستید. وقتی که فقیر نبودن وقت چه میشه؟ میشه هدیه. بنابراین در جواب ابن ادریس این ما داریم که اون وقت البته این مبتنی بر این که اگر قانع و معتر رو فقیر گرفتیم خب هم میشه صدقه، اگر غنی گرفتیم نه دیگه، و حرف مشهور یعنی میشه هدیه، حرف مشهور ثابت میشه. خواهی دیگه یه اختلاف نظری که آیا یه قانع و معتر جز فقیره یا نه، محل کلامه. ترجمه فرمودید قانع و معتر، کلمه قانعش به نظر میاد که فقیر باشه، یعنی آدم های محتاجن، چی مختصری به شدادی قانع میشن مثلا، طور به نظر. المعتر معناش همینه که عرض کردم، میان به عنوان مهمون وارد میشن، این اهمه، یعنی ای بسا وضع مالیشون هم بد نباشه. بله در دعای در بله او در یه آیه دیگه است، در یه نه بگید پس نه بقرینه نه نه تقابل به تقابل نیامده. چه تقابلی؟ این جدا آمد او هم جدا آمده در تقابل با هم، یعنی این دوتا آیه که یکیش الباعث خود در همین آیه القانع و المعتر، نه دوتا روحیان، یه یعنی یکی مثلا حالا اگر غنی هم هستن اما دو روحیان، یه روح یه آدم عفیفیه، خجالت میکشه بره بگه من آمدم مهمانی، میشینه تو خونه توقع داره شما باید بهش بشن. یکی دیگه معتر نه پر روحه، بلند میشه میام یا سفره بیا ما مهمانتونیم، بی زحمت غذا بیاورید. خب اونا هم بله میانن، یاله میگه فین غذا کن، تازه طلبکارم، ایالا زبحو زبحو لنا، حتما باید برای ما گوسفند بکشید فران بکن. خب بابا شما تازه آمد، کسی خود دعوتونم نکرد، توجه فرمودید؟ این متعارف البته در همه بین عربا متعارف، بین همه متعارف نیست، اما در بین عرب متعارف. مثلا فرض کنید این طوریه، از یه جایی عبور میکنن وارد میشن، میگن ما مهمانیم، جناکم سلام علیکم اهلا و سهلا و نهارم خدمتتونیم دیگه، اونا هم باید با غذا بیارن صبر بکشن، تصادفان خیلی هم خوشحال میشن ها، یعنی روحیات اینطوره، نه ناراحت نمیشن، خیلی هم خوشحال میشن و مقدم شریفشون رو هم گرامی میدارن، غذا هم پزن میارن میخورن. خب حالا این طوریه، نه تقابل واضحی نداره که مثلا ده که مثلا معناش فقیر بشه یا نشه. آدم پر روح هست که وضع مالیش هم خوبه، میان به عنوان مهمونه، مهمان ضیوف خطار چه تسوی؟ میتونی بهشون نهار ندی؟ قبیحه، نه در بین عرب قبیحه، وقتی که آمدن حتما نهار باید بهشون بدی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.